بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ادامه تفسیر سوره مبارکه اعراف در آیه 26 بودیم، گفتیم که از این آیه تا آیات 30-33 درس هایی است که باید گرفته شود، درسهایی از اون مرحله قبلی که خداوند ذکر فرمودند. الان خداوند تاریخ بشریت را مرحله مرحله برای ما بیان می‌کنند. در هر مرحله بعد از سفری توقفی است برای استراحت و برای گرفتن درس، تجدید نیرو. درسهایی باید گرفت. این مرحله اومدیم، چگونه اومدیم، با چه مشکلاتی برخورد کردیم که مرحله بعدی دیگه با این مشکلات مواجه نشیم، این مشکلات رو حل کنیم که سنگین‌تر نشود. بعد از این که این مرحله را برای ما ذکر فرمودند، الان توقفی است برای گرفتن درس‌هایی از این مرحله. درس‌هایی هم که خداوند از این مرحله، از این مرحله از سفر رو برای ما یاد میکنند، در حقیقت برای حل مشکلی است که واقعا در جامعه وجود داشته، نه اینکه مشکلی نیست و خدا بخواد همینطوری یک نظریاً چیزی را مطرح کنند، بلکه برعکس مشکلی در جامعه رخ هست، خداوند با آوردن این مرحله از زندگی بشریت میخوان این مشکل را برای ما حل کنند. و میبینیم که همین سرگذشت آدم یا موسی، عیسی، ابراهیم، اقوامشون، سرگذشت بشریت را در سوره های دیگه با اسلوب های دیگه، با طریقه های مختلف دیگه بیان میکنند و در هر سوره هم که اومده به شکل این سرگذشت آورده شده و بنا به خاصی که هست، مشکلی که هست، خداوند میاد بار دیگه از این مرحله و این درس و این سرگذشت درس هایی برای ما بیان میکنند. میفرمان که یا بنی آدم خودو، میفرمان که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، نگاه کنید این ندا یا بنی آدم کی داره میاد؟ بعد از اون صحنه‌ای که گذشت، صحنه لخت شدن آدم و حوا و کشف و آشکار شدن عورت اونها، و سپس آدم و حوا میان عورت خود را با برگ درختان بهشت میپوشونند و این نتیجه یک گناه بود، گناهی که نتیجه این کارشون گناه بود، گناه هم سرپیچی از دستور خدا بود و خوردن از اون چیزی که خداوند اونها را از اون منع کرده بود، این گناه هست در اینجا. اما اون چیزی که در تورات اومده، در انجیل اومده و میبینیم که نویسندگان غربی اومدن بر اساس اون چیزی که در تورات و انجیل اومده و قصه هایی درست کردن چه بخشا فیلم هایی درست کرده باشن، اون گناه اون گناهی نیست که اونها میگند. اون گناه اینجا فقط خوردن از درخت بود. همچنین اون درخت هم قبلا گفتیم که درخت علم نبود، همطور که در قصه هایی که در عهد قدیم هست، خرافاتی که در عهد قدیم هست که شیطان به آدم گفت از این درخت بخور که صاحب علم و معرفت میشی، از اون درخت خورد، خداوند بعد گفت که خب آدم و حوا از این درخت خوردن مثل ما شدن، همه چیز میدونند. چون که خداوند آدم را آفریده بود به خاطر اینکه جاهل باشه، نادان باشه، غافل از اینکه خداوند به آدم یاد دادن، فرشتگان در برابر آدم سجده کردن، فضل آدم با دانستن آشکار شد. چگونه حالا خداوند میخواد آدم را از علم و دانش دور کند؟ چطوری خداوند میترسد از اینکه از درخت علم و معرفت بخورد مثل یکی از خداهان بشود؟ در برابر و جبهه گیری در برابر این صحنه لخت شدن بعد از خوردن از اون درخت یک، و همچنین اون کاری که این مشرکین در زمان جاهلیت در هنگام طواف می کردند، خداوند الان نعمت خود را بر بشریت یاد می کنند. این نعمت که به اونها یاد داده، براشون آسان کرده، بهشون لباس داده که عورتشون را بپوشاند، و بعد از این لباس هم لباس زینت و آرایش برای خودشون انتخاب کنند. لباسی که به اونها زینت میدهد، برخلاف لختی که انسانو زشت نشون میدهد، اما این لباس انسان را زینت میدهد، زیبا نشان میدهد. و بدین خاطر میخوان که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، ای بنی آدم ما بر شما فرو فرستادیم لباسی. لباس اون چیزیست که در اینجا عورت انسان را می پوشونه، لباس داخلی. و ریشا، ریش اون لباسیست که برای زینت گرفته میشه. از پر ریش به معنای پر پرندگان هست. خب پر پرندگان خیلی زیبا هستن، اشکال مختلف داره، چقدر اونها را آرایش میدهد، انسان وقتی اونها را میبیند لذت میبرد، زیبا هستند. انسان هم لباس های انتخاب کرده با رنگ هایی که در طبیعت هست و خود را زینت میدهد، آرایش میدهد با این لباس ها. پس آرایش انسان، زیبایی انسان با لباسش هست، نه با لختی. بعد در اینجا خداوند در مورد تقوا صحبت می‌فرمایند، و لباس تقوا ذلک خیر، لباس تقوا اون بهتر هست، لباس تقوا بهتر هست. بس در اینجا می‌بینیم که در دین خدا لباس پوشیدن که به وسیله اون انسان خود را زینت بدهد، با لباسی که انسان از داخل از وجودش اون را زینت میدهد تلازم هست. یعنی دین خدا هم میخواد باطن انسان را زینت ها رایش بدهد که اون قلبش هست، تقوا باید در قلب باشد که انسان به وسیله تقوا زینت پیدا میکنه، زیباست، و ظاهر هم باید لباس بپوشد و خود را آرایش دهد. هم آرایش و زیبایی داخلی و هم زیبایی خارجی. اما تن آدمی شریف هست با تقوایش، با ایمانش، نه با این لباسی که انسان بپوشد و انسانیت خود را فقط در لباس ببیند. درست هست که لباس انسان را از حیوان جدا می کند. انسانیت انسان با لباس شناخته می شود، اما حیوان با لختی. حیوانات همه لخت هستند، عورتشون واضح هست، آشکار هست، برخلاف انسان که فطرتاً انسان میخواد خودشو بپوشاند. پس هم تقوا لباس هست و همون چیزی که ما بر تن داریم و ما را ستر میکند، هر دو لباس هستن. این لباس تقوا عورت قلب را میپوشاند، لباس تقوا اون اخلاق بد را میپوشاند، حقد و کینه، خودخواهی، تکبر، مردم را کوچک دانستن، حب دنیا، شریک برای خدا قرار دادن، از غیر خدا ترسیدن، همه اینها را ستر می کند، از بین می برد. لباس تقوا ذلک خیر، بهتر از همه لباس تقواست. و لباسی هم هست که لباس ظاهری است که عورت انسان و خود انسان را می پوشاند و به انسان زینت و آرایش می دهد. این دو با هم هستند در حقیقت، لباس تقوا و لباس ظاهری هر دو باید باشد. اون زمانی که انسان تقوای خدا داشته باشد، حیا از خدا داشته باشد، اونجاست که خود را می پوشند، شرم می کند که عورتش دیده شود، حیا می کند و زشت می دوند که کسی عورتش را ببیند، همون گونه که زشت میدوند کسی اخلاق بدش را بدوند. تقوا اون اخلاق بد را میپوشاند و لباس هم اون زشتی بدن را میپوشاند. کسی که از خدا شرم نکند و از خدا نترسد، براش مهم نیست که لخت باشد. و میبینید که در کنار دریاها، در خیابانها، در فیلمها، همه جا انسان میبینند که چیگونه در اونهایی که تقوا ندارند، از خدا شرم نمی کنند، چیگونه لخت هستند و چیگونه اونها به لختی هم دعوت میدهند. به لختی، لخت شدن از تقوا و حیا و لخت شدن از لباس و آشکار کردن عورت خود. بدین خاطر عبدالرحمن ابن اسلم و ابن زید میگن که لباس تقوا چیه؟ که انسان از خدا بترسد و بر اساس این تقوا عورت خود را بپوشاند. هر اندازه که تقوا بیشتر باشد، انسان در پوشاندن عورتش هم کوشش بیشتری خواهد کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.